رادیوی آزادی،
مجله خبری.
سلام شنوندگانی عزیز، در امواج رادیوی آزادی مجله خبری شام چهارشنبه 10 آوگوست است و من میرزا حسین پور مجری برنامه از استودیوی رادیوی آزادی در پراگ. این برنامه صبح و ظهر پنجشنبه 11 آوگوست تکرارند پخش می شود. شروع می کنیم از نگاه کوتاه با سرخطی اخباری مهمی روز. روسیه میگوید از تلاش ورود نیروهای اوکراین به کریم پیشگیری کرده است. کامرانشاه استوپیریان در نخستین رقابتش در المپیاد شکست خورد. جنگجویان طالبان شهر لشکرگاه مرکز ولایت هلمند را احاطه کرده اند. بر اثر سوختار در تولدخانه بغداد 11 نوزاد هلاك شدند. مشروع خبرها، روسیه میگوید از تلاش‌های اوکراین برای انجام سبوتاژ در داخل نیم جزیره قریم با هدف تخریب زیربنای مهم پیشگیری کرده است. کیف این ادعا را رد میکند. فیسبی خدمات فدرالی امنیتی روسیه روز 10 آوگوست گفت حمله‌های تروریستی از سوی خدمات اکتشافی وزارت دفاعی اوکراین تهیه شده بود. فیسبی گفت یکی از جاسوسان در درگیری‌های مسلحانه شب 6 هفتم آوگوست برای بازداشت سبوتاژچی‌ها در شهر آرمیانسک کشته شد. با گفته فیسبی از جای حادثه 20 بمب، تجهیزات و مینه‌های یافت شدند. این اداره افزود شبکه جاسوسی اوکراین خونسا گردیده، شهروندان هم اوکراین و هم روسیه دستگیر شدند. فیسبی همچنین هلاکت یک سرباز روسیه در درگیری های روز 8 آوگوست با باز دو گروه سپوتاشچی‌ها را تصدیق کرد. سخنگوی خدمات اکتشافی وزارت دفاع اوکراین دعوای با نیروهای روسیه درگیر شدن نیروهای اوکراین با هدف ورود به نیم جزیره قریم را رد کرد. این ولایت اوکراین در ماه مارس سال 2014 از سوی روسیه تصرف شده است. کامرانشاه استوپیریان گشتگیری شناختهی تاجیک روز 10 آوگوست در نخستین قوا آزماییش در بازیهای تابستانه المپی در ریو دی ژانیرو از رقیب گرجی خود ورلام لیپرتالیانی شکست خورد. لیپرتالیانی همگی چند ثانیه پیش از انجام رقابت کامرانشاه استوپیریان را با تخت پشتش به زمین خواباند و غلبه صاف به دست آورد. یک روز پیش مرزبان تاجیک انور یونسوف نیز در رقابت دومش در ریو دی ژانیرو بازی را باخت و از حق ادامه مسابقه محروم شد. تیم تاجیکستان در ریو دی ژانیرو هنوز مدال نگرفته است. نیروهای امنیتی افغانستان روز 10 آوگوست در شهر لشکرگاه مرکز ولایت آشوبزاده هلمند مستقر شدند. اعزام این نیروها در پس منظر جنگ‌های شدید با طالبان و نگرانی‌ها از احتمال تا چند روز دیگر به دست جنگجویان این جنبش سقوط کردن مرکز هلمند صورت می‌گیرد. کریم اطول رهبری شورای ولایتی هلمند روز 10 آوگوست گفت جنگجویان طالبان لشکرگاه را پورا احاطه کرده‌اند و نیروهای امنیتی از پاسگاه‌های واقع در بیرون از شهر خارج شده‌اند. بر اثر جنگ‌ها همه راه‌های اساسی به سوی لشکرگاه بسته شده. ساعت 1 شب 9 آوگوست در منطقه شورابادی مرز تاجیکستان با افغانستان بین مرزبانان تاجیک و یک گروه مرزشکن زده خوردی مسلحانه صورت گرفته است. محمد اولو خوجایف سخنگوی نیروهای مرزبانی تاجیکستان با آزادی گفت یک گروه قاچاقبر مواد مخدر در پی زده خورد به سمت افغانستان فرار کرد. از جای حادثه 5 کیلو هروئین و یک کمان کربین یافت شده است. این علاقه 17مین زده خوردی مسلحانه در مرز تاجیکستان با افغانستان از آغاز سال جاری است. در بغداد والدین متهم زده در پی سوختار در بیمارستان یرموک کودکان گم شده اشان را می جویند. در سوختار شب 10 آوگوست در این زایشگاه دست کم 11 کودک هلاک شدند. احمد رودانی سخنگوی وزارت تندرستی عراق گفت تفتیش اولیه نقصان در شبکه برق را علت سوختار دریافته است. خبرگزاری مستقل ماده پرس خبر داد که در پی سوختار 29 زن و 7 کودک نوزاد را توانستند از این بیمارستان کش دهند. ادامه اخبار، پلیس دانیا روز 10 آوگوست یک پناهجوی 22 ساله ایرانی را که تهدید کرده بود که خود را در بالای بام می‌ترکاند به حبس گرفت. پلیس گفت این مرد از دل شکستگی می‌خواست خودکشی کند. در بیانیه پلیس گفته می‌شود که حادثه رخ داده در جزیره فونینی دانیا با رابطه‌های رمانتیکی خصوصی رابطه داشته، انگیزه‌های سیاسی ندارد. این مرد در پی مذاکره با پلیس خود را تسلیم کرده است. هیکلتراش معروف روسی مقیم آمریکا ارنست نیزویس روز 9 آوگوست در سن 91 در شهر نیویورک از عالم چشم پوشید. رسانه‌ها از قول دوستان هیکلتراش در نیویورک نوشتند که او با درد شکم بستری شده در بیمارستان وفات کرد. در سال 1962 رهبر وقت شوروی نیکیتا خروشوف اثرهای نیزویس را به انتقاد کشید. با امر تقدیر وارثان خروشوف ساختن سنگ سر مزار او را محض به ارنست نیزویس فرمایش دادند. نیزویس در سال 1976 ترک اتحاد شوروی کرد. ایگور شرفچنکا فرزند فوتبال بازی معروف پومیری دوشنبه گنادی چرفچنکا روز 10 آوگوست رسما از مقام سرمربی تیم فوتبال لوکوموتیو مسکو رفت. چرفچنکا بعد دو مساوی تیمش در دو بازی اول قهرمانی امسال فوتبال روسیه اعلان استعفا کرد. چرفچنکا سال 1974 در دوشنبه به دنیا آمده، در ابتدای سالهای 90 در هیئت پومیر و تیم ملی تاجیکستان بازی کرده است.
شنونده ارجمند، سر از یکشنبه 27 مارس سال 2016 برنامه شامگاهی رادیو آزادی را روی این موج‌ها دریافت نمایید.
از ساعت 7 تا 9 شب به وقت دوشنبه روی موج‌های کوتاه 41 و 19 متر برابر با 15450 و 7475 کیلوهرتز.
از ساعت 9 تا 10 شب به وقت دوشنبه روی موج‌های کوتاه 25 و 19 متر برابر با 11910 و 7475 کیلوهرتز.
از ساعت 10 تا 11 شب برنامه تاجیکی رادیوی آزادی در محوره هودبرد نیز قابل دریافت است.
همچنین برنامه ما را در اینترنت در وبسایت azadi.org گوش کنید.
شنونده عزیزی، مجله خبری چهارشنبه 10 آگوست از بخش تاجیکی رادیوی آزادی اید. این برنامه صبح و ظهری پنجشنبه 11 آگوست تکراراً پخش می شود. حالا یک نگاه به سرخطی مطلب‌های این نشریه مجله. هلاکت رمضان زبیروف، باز یک سرباز تاجیک در قسم نظامی. تاجیکستان واردات روغن پالمه را منع کرده است. نخستین دیدار پوتین و اردوغان بعد 8 ماهه تنش ها. 200 زن تاجیک را کی به عراق و سوریه برد؟ حکم دو صاحبکار فرخوری با جرم تبلیغ دولت اسلامی و 5 گل رستم امام‌علی به دروازه تیوی ورزش. صدای ما را از امواج رادیوی آزادی میشنوید. روز 10 آگوست در روستای توده ناحیه حصار جنازه یک سرباز جوان را به خاک سپردن. رمضان زبیروف 18 ساله تازه ماه اپریل به خدمت حربی دعوت شده در یک قسم نظامی در حدود ناحیه ظفرآباد خدمت میکرد. نزدیکان رمضان میگویند در بدن او ازیلت و کوب دیده میشد. خبرنگاری آزادی میرزا نبی خالق‌زاد برای پیگیری این موضوع به حصار رفته بود. گوش دهیم به گزارش او.
نزدیکان رمضان زبیروف، سرباز قسم حربی نیروهای سرحدی تاجیکستان، ساکن روستای توده ناحیه حصار، ادعا دارند که فرزندشان هنگام خدمت در صف نیروهای مرزبانی تاجیکستان از سوی همخدمت‌هایش لتوکوب شده و بعداً جان داده است. رمضان ماه اپریل سال جاری به خدمت رفته و جسدش روز 7 آگوست سال روان به خاک سپرده شده است. تا حال سبب‌های رسمی مرگ رمضان زبیروف اعلان نشده است. خانواده او میگویند کسی از مسئولان قسم نظامی نیز علت فوت پسرشان را شهر نداده، جسد را در روی حوله گذاشته رفتند. مقامات نیروهای مرزبانی تاجیکستان میگویند نتیجه تشخیص جسد رمضان زبیروف هنوز دسترس نشده است و برای همین درباره چگونگی مرگ او صحبت کردن بر وقت است. محمد جان اولوخوجایف، سخنگوی سرایاست نیروهای مرزبانی تاجیکستان، نیز روز 10 آگوست به آزادی گفت معلومات به دست آمده را بعداً در اختیار رسانه‌ها خواهند گذاشت. روز چهارشنبه در منزل خانواده سرباز عزا بود. مولوده تقای و مادر رمضان زبیروف در صحبت با خبرنگاری رادیو آزادی گفت که فرزندش را در قسم حربی رقم 2858 در ناحیه ظفرآباد لتوکوب کرده و باعث به هلاکت او شدند. مولوده تقایبه میگوید هنگام شستن جسد پسرش در زیر منه، ستون مهره و طرف رویش داغهای سیاه را مشاهده کردند.
انا بچه منه برده بهمی وایه رسون رواده بچه 18 ساله به کسل بیماره بورده بچه صحت بیاره تا بین 5 ماه بچه بچه صحت بیاره با پا بورده با سر گرفته ورده من ایدواش نمیگذاره من دا بچه هم در کوره روزگارش من چه میکنه بچه هم در کوره من دا 6 روزید من خون خورده سم بیاویم بیارم بتین ما.
ملا زاکر زبیروف، پدر رمضان، نیز گفت از این حادثه در حالت شاک افتاده است و چند روز باز در خود نیست. او در صحبت با آزادی گفت پسرش پیشتر به چوپانی مشغول بود و در پی وعده مقامات برای دادن قطعه زمین داوطلبانه به خدمت رفته است. وی میگوید هر ماه از کار چوپانیش تا 1500 سومانی درآمد داشت. با وجود این همه را گذاشت و به ارتش رفت، ولی تا حال همان قطعه زمین وعده‌ای را ندادند و در عوض ما جسد بی جانش را گرفتیم. ملا زاکر زبیروف گفت آنها روز 11 آگوست رسما به دادستانی ناحیه حصار عریضه شکایت نوشته و تحقیق مرگ پسرش را تقاضا خواهد کرد. وی گفت
من سر کار میکنم برادر، چیزی که باشه قسمت خدا باشه. اگه نزد خانم بینم ببرم بینم در نزد خدا.
رمضان زبیروف 18 ساله پسر کلانی خانواده بوده، بار تأمین پیوندانش را بر دوش داشته است. دفتر آزادی های شهروندی یک سازمان حامی حقوق سربازان و جوانان سنی به ارتش میگوید این حادثه را تحقیق خواهد کرد. خورشید رحیموف یک مسئول این سازمان با آزادی گفت که از حال آنها می توانند نزدیکان رمضان زبیروف را با وکیل دفاع تأمین کنند. طی سالهای اخیر چندی از سربازان هنگام خدمت در قسمه های نظامی هلاک شده، دادگاه های کشور نیز چندی از عاملان آنها را به زندان فرستادند. اخیراً دادگاه حربی گارنیزون دوشنبه وزارت تاجیکستان را موظف کرد که به پدر و مادر سرباز هلاک شده فردوس رحمتوف 5000 سومان جبران ضرر معنوی پرداخت کند. اما نزدیکان فردوس رحمتوف گفتند دعوای آنها تا حد لازم قانع کرده نشده است و به زینه های بالاتر دادگاه شکایت خواهند برد. آنها 238000 سومان جبران ضرر معنوی خواسته بودند. میرزا نبی خالق زاد، رادیو آزادی دوشنبه.
اوهو، این صدای با شدنی برنامه کامپیوتری اسکایپ است که به هر شخص امکان میدهد به پول با دیگران در تماس تلفنی شود. آزادی نقطه اسکایپ.
این برنامه را از تارنمای رادیوی آزادی به کمپیوتر خود نصب کنید.
آسان‌ترین راه تماس با رادیوی آزادی.
نشانی ما
آزادی نقطه اسکایپ.
موضوع های تاجیکستان را در برنامه ادامه می دهیم. اداره تاجیکستان در واردات روغن نخل و پالمه را منع کرده است. مقامات این اداره می گویند منع واردات روغن نخل به صفت پست روغنی که آورده می شد رب دارد، اما در محافل در پشت برخی تصمیم های تاجیکستان از جمله در مورد منع واردات محصولات ایران آهنگ های سیاسی را نیز می بینند. تفصیلات موضوع در گزارش همکاری ما مؤمنه احمدی.
آژانس تاجیکستان واردات و استفاده روغن پالمه یا نخل را در کارخانه های قنادی کشور منع کرده است. روغن نخل رو به تاجیکستان اصلا از مالزی و ایران و پاکستان می آوردند و در استحصال محصولات قنادی و شیری استفاده می کردند. مراد اشرف سردار مرکز مطبوعاتی آژانسی تاجیکستان روز 10 آگوست بر رادیو زاده گفت صاحب کاران تاجیک اساسا به خاطر نرخ ارزان نوع تکنیکی روغن پالم رو به کشور وارد می کردند.
از روی فهم شما و شنیدن است که زیان اساسیش به کودکان است و هضم شویش، اما حرارتی که باید هضم شود حرارت ارگانیسم آدم 36-37 است که داخل است، اول در همون حرارت نال حل نمی‌شود.
با گفته او تاجران تاجیک اکثرا روغن پالمه را با روغن پخته آمیخته کرده و در استحصال محصولات قنادی استفاده میکردند. حالا شرکت های استحصالی با درخواست تاجیک استاندارد از فهرست مال و محصولاتشون نام روغن پالمه را حذف کردند. معمولا قبل از آماده کردن محصولات کارخانه ها از چی عبارت بودن ترکیب شیرینی ها را به این آژانسی پیشنهاد میکنند. منع واردات و استفاده روغن پالمه یا خود نخل در استحصال محصولات شیری و قنادی در حالی است که از این قبل تاجیک استاندارد چند نامگوی محصولاتی را به مثل تخم، گوشت و پوست مرغ و چای که اکثرا استحصال ایران بودند اجازه وارد نداده بود. تصمیم منع این نوع محصولات زمانی گرفته شد که روابط تاجیکستان با ایران در پی دعوت محی‌الدین کبیری رهبر حزب ممنوع نهضت اسلامی تاجیکستان به همایش کشورهای اسلامی در تهران به سردی گرایده بود. از این رو کارشناسان تاجیک استاندارد را بر رسپا تربنادزور مانند میکنند که روسیه با هر کشور مشکل سیاسی پیدا کرد این نهاد واردات مال محصولاتش را منع میکند. عبدالملک قادیروف کارشناس مسائل سیاسی میگوید در کشورهای شوروی با تقلید از روسیه استفاده از چنین نهادها برای قصاصگیری استفاده میشود. او میگوید اگر تاجیک استاندارد همزمان مالهای استحصال چین را که نوشته های تاجیکی در برخط هایشان ندارند منع میکرد، آنگاه شبهه ها درباره سیاسی بودن این تصمیم از بین می رفت.
اگر که سبب های چنین استفاده بری را چنین منگ شدی را استجو کنیم، شاید که به مناسبت های پولی مالی بعض دایره های الیته های امروزه تاجیک با الیته های ایران وابستگی داشته باشد، چون با این راه می خواهند اونایی که تأثیر گذار هستند در سیاست امروزه تاجیک با این راه می خواهند زوری بازوی خودشان نشان دهند که ما اینجا صاحب کشور هستیم و ما می توانیم که با هر راه با شما فشار آوریم.
اما خودی مسئولانی تاجیکستان در سیاسی بودنی منع واردات محصولات گوناگون را کاملا رد کردند. مراد اشرف سردار مرکز مطبوعاتی آژانس تاجیکستان گفت پس از وارد شدن تاجیکستان به سازمان جهانی سودا، طلبات واردات محصولات و استحصال محصولات سخت‌تر شد. آژانس تاجیکستان اولی سال 2016 اعلام کرد که واردات گوشت و پوست مرغ را که اکثرا از ایران وارد می‌شود منع کرده است و دنبال به دلیل خودکفایتی در پای بالا رفتن استحصالات داخلی واردات تخم نیز منع شد. حالا استفاده از واردات روغن پالما یا خود نخل که اکثرا از ایران و مالزی و پاکستان وارد می شد منع گردیده است و معلوم نیست در آینده این فهرست نامگوی باز کدام محصولات را در بر خواهد گرفت.
حرف ها رو یک یک می چینیم. او ز او د ای. واو آنا آزادی.
یک کلیک تو آزادی. تازه ترین خبرها و نظرهای گوناگون. آزادی نقطه آرگ. یک کلیک تو آزادی. آزادی نقطه آرگ.
مجله خبری را با یک موضوع بین المللی پی میگیریم. رؤسای جمهوری روسیه و ترکیه بعد ملاقات روز 9 آگوست در پترزبورگ گفتند که به سطح تا بحران رساندن روابط دو کشور را در مد اول میگذارند. این نخستین دیدار ولادیمیر پوتین و رجب طیب اردوغان بعد 8 ماه تنش‌های دو کشور بود. سفر روسیه همچنین بعد از کوشش تبادلات نظامی در ترکیه صورت گرفت و برای اردوغان یک سفر رمزی محسوب میشد. همکار ما طاهر سفر در یک مصاحبه از شورای مسائل ترکیه قدرت شهیدی پرسید که آیا اردوغان با این سفر به غرب پیام نمیدهد که ترکیه او انتخاب های دیگری هم دارد؟
بله، این مسئله هست که در رسانه های غرب و کشورهای غربی هم در چند هفته اخیر باعث نگرانی شده. بعد از اینکه آقای اردوغان نامه عذرخواهانه نوشت به آقای پوتین بر سر ماجرای سرنگون کردن جت جنگی روسیه، روابط مسکو و آنکارا بهتر شد و با سفر دیروز آقای اردوغان به سن پترزبورگ این روابط به گفته هر دو طرف وارد مرحله جدیدی شد. ترکیه به عنوان دومین ارتش بزرگ ناتو و کشوری که اقتصادش شدیداً وابسته به کشورهای غربی به ویژه اروپا و آمریکا هستش، این نگرانی رو در اروپا و آمریکا به وجود آورده که نزدیکی آقای اردوغان به ولادیمیر پوتین و نزدیکی سیاست‌های این دو رهبر در منطقه خاورمیانه میتونه مسائل پیچیده ای رو در حداقل منطقه خاورمیانه و در سطح بین‌المللی برای اروپایی ها و برای آمریکایی ها به وجود بیاره.
پس میتون گفت که این سفر اردوغان به روسیه غرب را عصبانی کرده است؟
تا حدودی عصبانی و تا حدودی نگران کرده، برای اینکه آقای اردوغان بعد از ماجرای کودتای نافرجام 15 جولای و واکنشی که انتظار داشت از غرب اون واکنش رو ندید. هنوز آمریکا آقای فتح الله گولن رو که در پنسیلوانیا زندگی میکنه به ترکیه نفرستاده و کشورهای اروپایی هم اتحادیه اروپا به ویژه فشار میارن به ترکیه که موازین دموکراسی و حقوق شهروندی افرادی رو که بازداشت شدن که حدود 15,000 نفر هست و 60,000 نفری که اخراج شدن، حقوق شهروندی اونها رو ترکیه رعایت بکنه، که آقای اردوغان میگه این مسائل داخلی ترکیه است و ربطی به اروپا و آمریکا نداره. این یک موضوع پرتنش هست. و موضوع دیگه هم هست که اقتصاد ترکیه به نوعی هست که احتیاج داره به روابط تجاری گسترده تر با روسیه از طرفی و با کشورهای غربی از طرف دیگه، و این چرخشی که آقای اردوغان در سیاست خودش نشون داده در هفته‌های اخیر نشون میده که میخواد هم از طرف غرب مورد حمایت باشه ولیکن دستورات اونها رو اجرا نکنه، ولی از طرف شرق از طرف روسیه هم مورد حمایت باشه و با روسیه سر مسائل سیاسی به ویژه مسئله سوریه همکاری بکنه.
تشکر همکارم قدرت شهیدی از رادیو فردا صحبت میکرد. تشکر
قدرت میکنم.
تاجیکان در جهان نو در شبکه‌های اجتماعی فیسبوک و مایمیر.
آزادی با شماست و شما را با تاجیکستان می‌پیوندد.
پنج حرف پا
ز
او
د
ای
و شما فیسبوک و مایمیر را با تاجیکستان وصل خواهید کرد.
به صفحه دوستان ما بپیوندید.
امروز با جویدانه
اینجا برمیگردیم به تاجیکستان. به حساب کمیته زنان فعلا حدود 200 زن تاجیک در سوریه و عراق هستند. این زنها از پشت همسرانی به گروه های جنگجو پیوسته شان به خاورمیانه رفتند. مقامات کمیته زنان میگویند اکثر این زنها در خانواده های خود از حقوق چندان برخوردار نبودند و با امر شوهرانشان غلاموار اطاعت کرده بر خلاف خواست خود آنها به سوریه و عراق برده شدند. چند چنین های موضوع در گزارش از همکار ما خیرمانی بخوزاده.
کمیته کار با زنان و اویله تاجیکستان میگوید 90% زنهای تاجیکی که به عراق و سوریه رفته اند به امر شوهران و برادران خود غلاموار اطاعت و بیرون از خواهش خود به این کشورها سفر کردند. حالا بر اساس اطلاع رسمی نزدیک به 200 زن تاجیک در عراق و سوریه قرار دارد و علاکه شوهر اکثری آنها کشته شده است. کمیته کار با زنان پس از صحبت با پیوندان و نزدیکان این زنها در یک سال اخیر به خلاصه رسیده است که مردها عادی ترین حقوق انسانی همسران خود را به هنگام زندگی با خانواده هایشون در تاجیکستان هم رعایت نمی کردند. محبوبه عظیمه و یک مسئول کمیته کار با زنان در صحبت با رادیوی آزادی گفت بنابر اطاعتکاری غلامانه این زنها حقوق گرفتن عادی ترین تصمیم را به طور مستقل نداشتند.
بهوشت نماینده های مومایان چند تست کردگی ایم. اما از بینی که مثلا رفتن همین قد چی گویم همین کم آدمی که اومن چند نفر یافت می شود که با خواهش خودش رفتگی همونم با فریب دیگر رو کتی و یا وعده های دیگر رو کتی.
حساب شده است که در بیشتری حالت ها زنان از ولایت سوخت و خطلان به عراق و سوریه سفر کردند. به عنوان مثال در میانی 73 خانواده که از ولایت سوخت به این کشورها رفتند 80 زن و 32 دختری جوان بودند. جمال بی سفر و مادری یکی از زنهای جوان است که 2 سال پیش همراه با شوهرش به سوریه رفته است. او با خلاصه های مقامات کمیته زنان راضی است و میگوید دختری 28 سالش به هنگام زندگی در خانه شوهر در ناحیه فرخور همیشه زیر ظلم همسر قرار داشت. او گفت حتی پیش از سفر شوهرش نگذاشته است که دخترش با مادر خداحافظی کند و تنها پس از یک ماه از سوریه زنگ زد. 9 ماه پیش داماد این زن در سوریه کشته شد و حالا این جوان زن همراه با 2 فرزندش در شرایط سنگین قرار دارد. مریم دولت و یک جامعه شناس تاجیک میگوید مسئله این است که در اکثر خانواده های تاجیک دختران در روحیه وابستگی از بزرگان و مردان خانه تربیه میشوند و ملکه زندگی مستقلانه را ندارند.
مرسو کرده توانستن با روزگار و نداشتن نقطه نظر خود. دو چیزه. اینا مثلا اطاعت کورکورانه زن این هرگز معنای مروسه و مدارو نیست. معنای اون داره که در تربیه خانوادگی در اوله در جامعه با این دخترک با این زنی دون
بر اساس اطلاع کمیته کار با زنان اکثر زنهایی که همراه با شوهران و برادران خود به سوریه و عراق رفته اند معلومات عالی ندارند. بیش از 1000 شهروند تاجیکستان به منطقه های تحت نظارت گروه خودخوانده دولت اسلامی رفتند. حالا به گفته پیوندان این زنها شوهران اکثر آنها در جنگ ها هلاک شدند و آینده خود و کودکانشان ناروشن است.
سبب های به سوریه و عراق رفتن حدود 200 زنی تاجیک. در همین حال از ناحیه فرخور در جنوب تاجیکستان خبر رسید که دادگاه این ناحیه 2 صاحبکار محلی را با جرم برانگیختن کینه و عداوت مذهبی و تبلیغ سازمان تندروی دولت اسلامی 5 ساله حکم زندان داده است. فعالیت دولت اسلامی در تاجیکستان ممنوع بوده، تبلیغ آن نیز غیر قانونی حکم شده است. جزئیات پرونده 2 صاحبکار فرخوری در گزارش محمدجان رحمت‌زاده خبرنگاری آزادی در منطقه کلا.
دادگاه ناحیه فرخور 2 ساکنی این ناحیه را برای برانگیختن کینه و عداوت ملی نژادی محلگرایی یا دینی و تبلیغ عقاید سازمان دولت اسلامی به 5 سال زندان محکوم کرده است. عالمجان نبیه و رجب‌علی مرادوف ساکنان ناحیه فرخور که صاحبکار محلی هستند ماه مارس سال جاری از سوی نهادهای انتظامی بازداشت شده بودند. یکی از مسئولان دادگاه ناحیه فرخور گفت
مرادوف رجب‌علی که در بازار مرکزی ناحیه فرخور با فروش تلفن‌های موبایلی مشغول بود می‌دانند از ماه اکتبر سال 2015 تا ماه دکمبر سال 2015 در حدود شهرک فرخور ناحیه فرخور جهت اشتراک در تشکیل فعالیت اتحادیه جمعیت دینی خصوصیت اکستریستی داشته ایساب کرد. توسط تلفن موبیلی از سامانه اینترنتی پلی مارکت کتاب‌های الکترونی دینی را مسابقه‌داری کرده در خاطر تلفن موبیلی با شروع برآورده نگاه داشته.
علیم جان نبیه و سودای خوراکه در بازار ناحیه فرخار مشغول بوده است، اما رجب علی مرادو با فروش تلفن و دیگر تجهیزات سر و کار داشته است. طبق اطلاع مسئولین دادگاه، علیم نبی و رجب علی مرادو مهلت جزا را در زندان شهری کلوب سپری خواهند کرد. در همین حال پیوندان علیم نبی و رجب علی مرادو گفتند که نسبت به حکم دادگاه شکایت نخواهند کرد. بختیار نبی و برادر علیم نبی گفت:
شابری در مکات 5 سال بود. امروز چاغلو جان شده به پیش امور خبرگیری و دیگر کلوب
محکوم به زندان شدن دو ساکن ناحیه فرخور به اتهام برانگیختن کینه و عداوت ملی نژادی و دینی در حالی است که اخیرا دادگاه منطقه کلوب 5 ساکن ناحیه همدانی را برای اتهام مشابه متناسبا از 3 تا 5 سال روانه حبس کرده است. این 5 ساکن ناحیه همدانی با گفته عزیز نظیربیگ دادرس دادگاه منطقه کلوب برای تبلیغ عقاید سازمان ممنوع دولت اسلامی مجرم شناخته شده اند. ضمن مقامات تاجیکستان از گرایش جوانان به حزب و حرکت های افراطی و تروریستی از جمله سازمان دولت اسلامی به شدت اظهار نگرانی میکنند. طبق آمار رسمی بیش از 1000 شهروند تاجیکستان در سوریه و عراق هستند. تاکنون ده ها تن برای تشویق شرکت در جنگ و هم اشتراک در هیئت گروه دولت اسلامی با مهلت های طولانی محکوم به زندان شدند. محمود جان احمدزاده، رادیو آزادی کلاب.
رادیوی آزادی اکنون هم سفر دائمی شما در تلفن های دانا و اندروید.
تازه ترین خبرها، تحلیل و مصاحبه، عکس و ویدیو و برنامه های رادیویی.
ما را در گوگل پلی، اندروید مارکت و اپ استور جستجو کنید
یا این نرم افزارها را بی پول از تارنمای رادیوی آزادی بگیرید.
CW آزادی TJ.
آزادی در اندروید ها،
تجربه نادر و رنگین.
مجله را با یک گزارش مربوط به ورزش ادامه می دهیم. FFT یک دسته اولی فدراسیون فوتبال تاجیکستان در بازی اولش برای جام باشگاه فوتبال استقلال دوشنبه تیم شبکه تلویزیونی ورزش را با حساب بزرگ 10-2 شکست داد. فریدون سالیف سخنگوی فدراسیون فوتبال تاجیکستان روز 10 آگوست به رادیوی آزادی گفت در این بازی که روز 9 آگوست در میدان سبزه اش سنعی نزد ورزشگاه مرکزی دوشنبه دایر شد، 5 گل را به دروازه رقیب رستم امام‌علی رئیس فدراسیون فوتبال زد. فریدون سالیف گفت مخلصان خودشان شاهد بودند و هنرنمایی با گفته او خوبی رستم امام‌علی را دیدند.
همدسته‌هایش او را با پرتافت‌های خوب تأمین کردند. او از استاندارد هم گل زد و در نتیجه به پنتاتریک نائل شد. البته این هم بود که تیمی ورزش بار اول در این مسابقه اشتراک می‌کند و بازی چندان خوب نشان داده نتوانست.
یکی از بازیگران دسته ورزش نیست بدون بردن نام با آزادی گفت البته در مقابل رستم امام‌علی حیات ورزش با احتیاط بازی کرد، ولی او خیلی مهارت خوب نشان داد. با گفته این همصحبتی ما این خیلی نشده است که ما مخصوص با پسر پرزیدنت گل سر داده باشیم. همه اش گل های حلال بود. پایان اقتباس. رستم امام‌علی پسر کلانی رئیس جمهوری تاجیکستان امام‌علی رحمان و رئیس آژانس نظارت مالیوی و مبارزه با فساد از سال 2012 در اساس جمعیتی رهبری فدراسیون فوتبال تاجیکستان را هم بر عهده دارد. فریدون سالیف گفت رستم امام‌علی قبلا دو دفعه در این مسابقه مینی فوتبال از نام فدراسیون شرکت داشت، ولی سال گذشته از طرف آژانس مبارزه با فساد بازی کرد. اما امسال باز تصمیم گرفت که همچون رئیس فدراسیون فوتبال از دسته این نهاد هنرنمایی کند. تیم مینی فوتبال FFT 1 در جام استقلال که جایزه 70,000 سومانی را تشکیل می‌دهد در گروه D هنرنمایی می‌کند. در بازی دوم این گروه تیم بانک ملی دسته دانشگاه ملی را با نتیجه 4-2 شکست داد. در مجموع برای جام استقلال حدود 20 دسته وارد رقابت شده‌اند. دور دوم بازی‌ها روزهای 13-14 آگوست برپا می‌شود. رستم امام‌علی 29 سال داشته، بعد 5 سال کار در خدمات گمرک و رسیدن به مقام معاون اول رئیس این اداره در ماه مارس سال 2015 رهبری آژانس مبارزه با فساد تعیین شد. او به بازی فوتبال علاقه خاص داشته، در سرگاه تأسیس تیم استقلال دوشنبه قهرمان کنونی فوتبال تاجیکستان می‌ایستد. رستم امام‌علی در سال‌های اول هنرنمایی استقلال خودش هم در هیئت آن در خط هجوم بازی می‌کرد، ولی بعد انتصابش به مقام رسمی از ادامه هنرنمایی فعالانه در میدان خودداری کرد. رستم امام‌علی در سال 2012 به جای جنرال سهراب قاسموف رئیس فدراسیون فوتبال تاجیکستان انتخاب شد. او در ینوری سال جاری در انجمن فدراسیون فوتبال باز برای 4 سال دیگر مقام رهبر اول فوتبال تاجیک را برای خود حفظ کرد.
رستم امامعلی را از وارثان احتمالی کرسی ریاست پدری 64 سالش امامعلی رحمان که از سال 1992 اینک 24 سال باز بر تاجیکستان رهبری میکند میشمارند. روزی 22 می سال روان در یک رایپرسی سراسری مجموعه تغییرات به قانون اساسی تاجیکستان تصویب شد که از جمله سن حداقل نامزدی به مقام پرزیدنتی را از 35 تا 30 پایین آورد. ناظران امور میگویند یک هدف اصلی این تغییرات باز کردن راه رستم امامعلی برای کرسی پرزیدنتی پدری است. سال 2020 که انتخابات نوبتی ریاست جمهوری تاجیکستان دایر می شود، رستم امامعلی به سن 32 می رسد و بر اساس تغییرات وارد شده به قانون اساسی دیگر حق پیشبری نامزدیش را به مقام رهبری اول خواهد داشت. شنونده عزیز، اینجا رسیدیم به پایان این نشر مجله خبری شام چهارشنبه 10 آگوست. این برنامه صبح ظهر پنجشنبه 11 آگوست تکراراً پخش می شود. شما را در این نشر مجله از استودیوی رادیو آزادی در پرایگ من میرزا سلیم پور همراهی می کردم. با ما در امواج رادیوی آزادی بمانید.